در صبحانه با خبر امروز، بررسی نخستین پرونده ها بر اساس قانون جرم سیاسی، چه کسانی از این اقدام منتفع می شوند و چه گروهی متضرر. راه اندازی تیم های ضربت از سوی سپاه پاسداران، کمک به امنیت اجتماعی یا مقابله با اعتراضات مدنی. امضای پیمان های تاریخی تفاهم بین اسرائیل با بحرین و امارات، آیا کشورهای دیگری هم به این دو کشور حوزه خلیج فارس می پیوندند؟ و همزمان با ادامه شیوع همه‌گیری کووید 19 در ایران و جهان، گزارشی اختصاصی از وضعیت مردم در استان گلستان. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. بررسی دو پرونده با 5 متهم بر اساس قانون جرم سیاسی، تحولی که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رقم می‌خورد. به گفته دادستان تهران، 18 پرونده دیگر هم از سوی دادسرای استان مصداق جرم سیاسی دانسته شده و بر اساس این قانون رسیدگی خواهند شد. اما تهیه، تدوین و تصویب لایحه جرم سیاسی و سپس تبدیل شدن آن به قانون 37 سال طول کشید تا سرانجام در سال 95 خورشیدی از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد. مشکل اصلی در همه این سالها اما نه در تصویب قانون، که در تعیین مصادیق جرم سیاسی بود. حالا نکته‌ای که بر آن تأکید می شود، اصرار رئیس فعلی قوه قضاییه بر تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی است. اما در عمل خروجی آن چه خواهد بود؟ چه کسانی از اجرای این قانون سود میبرند و چه کسانی متضرر میشوند؟ بیشتر صحبت میکنیم. اول گزارشی از شهریار سیامی.
در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند.
قوه قضاییه میخواهد بعد از حدود 41 سال یکی از اصول قانون اساسی را اجرا کند. اصل 168 که میگوید رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. 5 متهم سیاسی قرار است با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند. البته دادگاه جرایم مطبوعاتی مدتی است که با حضور هیئت منصفه برگزار می شود، اما دادگاه های جرایم سیاسی 4 دهه بدون هیئت منصفه برگزار می شوند.
علت طولانی شدن این موضوع رو من از زاویه دیگر می‌نگرم، و اون این که در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه و دوره تحول، ریاست محترم قوه قضاییه وعده دادند که تمامی قوانین و مقرراتی که تاکنون به هر دلیل متروک مونده و به اون عمل نشده، هرچند قانون دارای نقص و ایراد باشه، این قوانین رو عملیاتی و اجرایی بکنن.
مفاد جرم سیاسی سال 92 به مجلس فرستاده شد و سرانجام سال 1394 مشخص شد بر اساس قانون جرم سیاسی چیست.
جرامی هم که مشمول هستن در ماده 2 پیشبینی شده است که جرامی از قبیل نشر اکاذیب، افترا، توهین به بعضی از مقامات و اشخاص تصریح شده، و مضافاً در این قانون هم مواردی که از شمول جرم سیاسی خارج شدن باز در این قانون مشخص شده.
البته جرم سیاسی در ایران یک شرط هم دارد.
چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور ارتکاب پیدا کنه، جرم سیاسی محسوب میشن، مگر به شرط آن که به قصد ضربه زدن به نظام کشور نباشه، اینها در قالب جرم سیاسی قرار میگیرن.
با این تعریف کسانی که بازداشت میشوند به شرطی به عنوان مجرم سیاسی شناخته میشوند که التزام آنها به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ثابت شود. اما آیا تغییری هم در احکام آنها ایجاد می شود؟
نه، میزان مجازات تفاوتی نداره. متهمین و محکومان جرائم سیاسی از برخی از امتیازات قانونی برخوردارند، مانند این که محل نگهداری اونها از سایر متهمان جداگانه است، الزامی به پوشیدن لباس زندان ندارند، می توانند از نشریات و کتب و تلویزیون استفاده بکنند، می توانند با خانواده هاشون ارتباط داشته باشند.
با تعاریف جدید این فرد می توانست به اتهام جرم سیاسی محاکمه شود. اسفندیار رحیم مشایی معاون محمود احمدی نژاد که چندان دل خوشی از لباس راه راهش در دادگاه نداشت. یا محمود صادقی نماینده سابق مجلس.
چند تا عنوان اتهامی دارید آقای وکیل ملت؟
بالای 20 تا.
این هم اعضای هیئت منصفه هستند که بر بیگناهی یا گناهکار بودن متهم رأی می دهند. افرادی از اصناف مختلف، مثلا روحانی، دانشجو یا پزشک، و این فرد هم آنها را انتخاب می کند. ناصر سراج نماینده تامل اختیار قوه قضاییه در انتخاب هیئت منصفه. قاضی که برای مهافرید امیر خسروی متهم اختلاس 3000 میلیاردی حکم اعدام صادر کرد و مهدی هاشمی رفسنجانی را به اتهام ارتشا به 10 سال حبس محکوم کرد. این فرد هم کیومرس مرزبان است، روزنامه‌نگار و طنزنویس که به بیش از 23 سال زندان محکوم شده. اتهام او البته جرائم مطبوعاتی نبود. او به اتهام ارتباط با دول متخاصم دادگاهی شد. اتهامی که به راحتی میتواند به هر کسی نسبت داده شود و هر مجرم سیاسی را به مجرم امنیتی تبدیل کند و دیگر مزاحم هیئت منصفه هم نشوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب همانطور که شنیدید، دادستان تهران مدعی است که برای اولین بار در ایران 20 پرونده با قانون جرم سیاسی و در حضور هیئت منصفه رسیدگی خواهد شد. برای واکاوی این مهم همراه هستیم با مهرنگیز کار، حقوقدان، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. خانم کار، چرا تا کنون قانون جرم سیاسی در جمهوری اسلامی اجرا نمی‌شد؟
خب برای اینکه اگر مصادیق جرم سیاسی رو به درستی تعیین میکردن، مجبور بودن با متهم سیاسی، با محکوم سیاسی برخوردهای بسیار محترمانه داشته باشن و کاملا اونها رو متفاوت از دیگر زندانیان نگاه کنن و برای اونها امکانات و تسهیلات متناسب با شأنشون فراهم کنن. و نظر به این که اساسا در ذات جمهوری اسلامی یک چنین مرامی نیست، این است که حتی اصل 168 قانون اساسی خودشون رو هم کاملا متروکه گذاشتند و فقط در حال بحث بودند و همه متهمین سیاسی رو تبدیل کردن به متهمین امنیتی و همونجور که میدونین هر کاری دلشون خواسته با متهمین سیاسی که اینها تبدیلش کردن به متهمین امنیتی کردن و کشتارها، شکنجه ها همه ناشی از این بوده که نمیخواستن اساسا جرم سیاسی رو بپذیرن و متهم سیاسی رو به رسمیت بشناسن.
خانم کار، به دو تا موضوع مهم اشاره کردید، یکی جرائم امنیتی و اختلاف اون با جرم سیاسی و دوم به حقوقی که، یعنی اشاره کردید که اگر این رو میپذیرفتند باید محترمانه با متهمان سیاسی برخورد کنند. ما اول با این شروع میکنیم که متهمان و مجرمان سیاسی چه حقوقی دارند؟
حقوقی که دارن این است که اصلا نباید در سلول انفرادی نگهداری بشن، باید دسترسی داشته باشند به انواع نشریات، کتاب‌ها، یعنی طوری زندگی بکنند که مثل این است که مثلا بهترین کتابخونه در کنارشون و در دسترسشونه، حق دیدار داشته باشند با خویشاوندان درجه یکشون همواره و به طور کلی در کنار زندانیان دیگه اینا به سر نبرند، لباس زندان مجبور نباشند بپوشند. و خب طبیعی است که در موضوع مجازات هاشون هم دیگه ما نمیتونیم مواجه بشیم با مجازات هایی که برای محارب و نمیدونم بقی و مفسد فعل ارض و اینها قانون مجازات اسلامی تعیین کرده، یعنی هیچ کدوم از اینها رو نمیتونستن در حق محکوم سیاسی اجرایی کنن. به عبارت بهتر باید بگیم خشونت حذف میشه در مجازات ها و اینها انسان های محترمی شناخته میشن حتی در جامعه که نیت خیر داشتن و خیر و صلاح کشورشون و مردم رو میخواستن و میخواستن که با نظراتشون و با مقاومتها و مبارزاتشون وضعیت مردم بهتر بشه. بنابراین حتما باید یک هیئت منصفه هم در محاکمه حضور داشت که این هیئت منصفه بتونه نمایندگی بکنه افکار عمومی رو، یعنی اعضایش ترکیبش از مردم واقعی کشور باشه و نه از نهادهای حکومتی. به هر حال گشایش زیادی در برابر متهمین و محکومین سیاسی میتونه وجود داشته باشه در همه نظام‌های حقوقی و این همون چیزیست که حکومت جمهوری اسلامی ازش متنفره، چون هر کسی رو که کمترین نقدی بکنه نسبت به سیاست ها و نسبت به شخصیت های جمهوری اسلامی اون رو حقیقتا در خور این میدونه که بدترین مشقت ها رو تحمل بکنه.
خانم کار در قسمت از صحبتتون به جرائم اشاره کردین که جرائم امنیتی هستن. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه گفته بر تفکیک جرائم سیاسی از جرائم امنیتی اصرار داره. این اصرار برای چیه؟ خیلی کوتاه زمان داریم.
بله، این یه حرکت تبلیغاتی و متقلبانه است در این مقطع زمانی که ما مواجه هستیم با اعدام اون جوان و میخواد به محافل جهانی در حقیقت بگه خب حالا درسته ما آدم میکشیم و همه کار میکنیم ولی ما متهم سیاسی رو بهش احترام میذاریم و با اینایی که برخورد میکنیم اینا آدمای بد و متهمین امنیتی هستن که میخوان نظام کشور رو زیر زبر کنن و هرج و مرج و گرفتاری به وجود بیارن.
مهرانگیز کار بود، حقوقدان مقیم آمریکا. سپاه پاسداران از راه‌اندازی تیم‌های ضربت مستقر در محلات تهران خبر داده. مسئولان سپاه ابتدا مقابله با آنچه شرارت عناصر آمریکایی و ناامنی در شهرها می‌خواندند را دلیل تشکیل این گشت‌ها اعلام کردند، اما اندکی بعد هدف اصلی را مقابله با اراذل و اوباش و سرقت و کیف قاپی خواندند. بر اساس قانون مقابله با جرائم در محلات بر عهده نیروی انتظامی است. آیا همزمانی اعلام این خبر با افزایش نارضایتی های اجتماعی و سیاسی اتفاقی است؟ آیا این تیم ها صرفاً برای حفظ امنیت اجتماعی تشکیل می شوند یا مقابله با اعتراضات مدنی؟ مهران کرمی گزارش می دهد.
دوره آموزشی خاص را گذراندند. در محلها و روستاها از غروب تا طلوع آفتاب اقدام به گشت‌زنی می‌کنند.
مقابله با کیف‌قاپی و اراذل و اوباش یا آمادگی برای سرکوب اعتراضات. سوالاتی که به دنبال اعلام خبر تشکیل تیم‌های ضربتی سپاه در محلات مختلف تهران مطرح شده. به گفته محمد یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله، قرار است با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج تیم‌های ضربت در محلات مختلف تهران ایجاد و طرح امنیت محله محور به اجرا گذاشته شود. اعلام این خبر تقریبا مصادف شده با اعدام نوید افکاری، یکی از بازداشتی‌های اعتراضات 2 سال قبل در شیراز. اما اصل ورود سپاه به حوزه برخورد با جرائم و به قول محمد یزدی مقابله با کیف‌قاپی و اراذل و اوباش موضوع تازه‌ای نیست. سال 87 هم سپاه از تشکیل گشت‌های 5 نفره در نقاط مختلف شهر تهران خبر داده بود. گرچه در ابتدا هدف از تشکیل این گروه‌ها مبارزه با آنچه شرارت‌های عناصر آمریکایی خوانده بودند تعریف شده بود، اما بعداً کمک به نیروی انتظامی بهانه تشکیل این گروه‌ها عنوان شد.
بسیج همزمان با سراسر کشور در تمام
سال 96 هم سازمان بسیج زیر شاخه سپاه پاسداران از به اجرا گذاشتن طرحی با عنوان حماسه خدمت و امنیت خبر داد، اقدامی که با اعتراض وزارت کشور روبرو شد.
بسیج
وزارت کشور این اقدام سپاه را دخالت در کار نیروی انتظامی عنوان کرد. با کوچکتر شدن سفره مردم، گرانی سرسام‌آور و روزافزون و محدودیت‌های شدید مدنی در چند سال اخیر، فاصله اعتراضات خیابانی ایران به مرور کمتر و کمتر شدند.
حالا با جدی‌تر شدن احتمال بازگشت همه تحریم‌های بین‌المللی از یک سو و افشای روزانه پرونده‌های فساد مالی و اداری از سوی دیگر، طاقت بخش بزرگی از جامعه تاخ شده و احتمال تکرار اعتراضات هم بیشتر. به اعتقاد بسیاری از ناظران، دلیل تشکیل گروه‌های ضربت در واقع آمادگی حکومت برای مقابله با هرگونه اعتراضات جدید در نقاط مختلف پایتخت است. شاید این خبر بسیاری از مردم را به یاد دهه‌های اول و دوم بعد از انقلاب و ایست‌های بازرسی در سطح شهرها و روستاها بیندازد. ایست‌های بازرسی که اغلب متشکل از نوجوانان و جوانان مسلح بسیجی بود که به بهانه فتنه ضد انقلاب و مقابله با منکرات فعال بودند. توقیف اتومبیل‌ها و ارجاع مردم به دادگاه‌های انقلاب به دلیل همراه داشتن کتاب‌ها و نشریات گروه‌های مخالف، مشروبات الکلی یا حتی نوارهای موسیقی غیر مجاز. با به قدرت رسیدن اصلاح طلبان، تعداد این ایست‌های بازرسی کمتر شد. اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، دوباره طرح استقرار نیروهای بسیج و گشت‌های محل محور قوت گرفت. حالا باید دید که آیا دولت حسن روحانی در واپسین ماه‌های حیاتش چه واکنشی به تشکیل نیروهای ضربت نشان خواهد داد. مهران کریمی، رادیو فردا.
اما رئیس جمهوری آمریکا در توییتر به ایران هشدار داده که هر اقدامی علیه منافع این کشور را با واکنشی 1000 برابر شدیدتر پاسخ خواهد داد. توییت دونالد ترامپ واکنشی است به مقاله نشریه پولیتیکو که در گزارشی اختصاصی مدعی شده بود ایران به دنبال کشتن سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی بوده است. همزمان مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در پاسخ به سوالی درباره امنیت لانا مارکس، سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی، گفته نمیتواند درباره این موضوع امنیتی توضیح بدهد. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
جدالی تازه میان تهران و واشنگتن بر سر ادعای نشریه پولیتیکو. این نشریه آمریکایی از قول چند مقام اطلاعاتی این کشور مدعی شد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا از بهار گذشته در جریان برنامه حکومت ایران برای سوء قصد به جان یک دیپلمات ارشد آمریکایی قرار گرفتند. به گفته این نشریه، ایران می‌خواهد انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، را از این طریق از آمریکا بگیرد. انتشار این گزارش با واکنش رئیس جمهوری آمریکا مواجه شد.
طبق گزارش رسانه‌ها، ایران ممکن است برای یک ترور یا حمله دیگر علیه آمریکا برای انتقام کشتن رهبر تروریست‌ها سلیمانی برنامه‌ریزی کند. هر حمله ایران علیه آمریکا به هر شکلی که باشد با حمله 1000 برابر بزرگتر به ایران پاسخ داده خواهد شد.
فردی که نشریه پولیتیکو مدعی شده مقام‌های ایران قصد جانش را دارند این شخص است. لانا مارکس، سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی که بیش از 2 دهه است با دونالد ترامپ روابط دوستانه ای دارد. نشریه پولیتیکو نوشته که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا احتمال می‌دهند که چه بسا همین دوستی دیرینه دلیل انتخاب او برای انتقام‌گیری از دولت دونالد ترامپ باشد. رئیس جمهوری آمریکا اما در توییت‌هایش اشاره‌ای به لانا مارکس یا مقام او نکرده است. شبکه خبری فاکس نیوز از قول یک منبع اطلاعاتی آمریکایی مدعی شده که سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی تنها یکی از افرادی است که جمهوری اسلامی برای انتقام گیری در نظر دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت که نمی‌تواند درباره این موضوع امنیتی توضیحی بدهد. او به مقام‌های جمهوری اسلامی هم هشدار داد که واشنگتن اقدامات به گفته او تروریستی ایران را در سراسر جهان جدی می‌گیرد. سازمان امنیت داخلی آفریقای جنوبی هم در واکنش به این گزارش گفته که در حال تحقیق درباره این موضوع است، اما نمی‌تواند جزئیات بیشتری ارائه بدهد. سفارت ایران در آفریقای جنوبی ادعای نشریه پولیتیکو را رد کرده و در ایران سخنگوی وزارت خارجه این کشور گزارش این نشریه را سفارشی مغرضانه و هدفمند خوانده. سعید خطیب‌زاده گفته که ایران اما پیگیر پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران همان گونه که بارها اعلام کرده پیگیری حقوقی بین المللی در ارتباط با ترور مجرمانه و بزدلانه سردار سلیمانی را در تمامی سطوح ادامه خواهد داد و این اقدام تروریستی را نه میبخشد و نه فراموش میکند.
پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در دی ماه گذشته به وسیله پهپادهای آمریکایی، آیت الله علی خامنه ای از انتقامی سخت سخن گفت. بندکی بعد دو پایگاه سربازان آمریکایی در عراق هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت. رهبر جمهوری اسلامی اما در تابستان امسال و در دیدار با نخست وزیر عراق گفت که جمهوری اسلامی هرگز موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی را فراموش نخواهد کرد و به گفته او قطعاً ضربه متقابل را به آمریکایی‌ها خواهد زد. کمتر از 50 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، سیاست واشنگتن در قبال ایران بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در آمریکا قرار گرفته. سیاستی که در چند روز آینده در مناظره‌های انتخاباتی موضوع بحث دو نامزد انتخابات هم خواهد بود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
توییت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده دست به دست میشه و در بوته نقد و نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی هم قرار گرفته که هومن عسکری به آنها می‌پردازه. هومن چه خبر؟
روی اول از همه به توییت خود آقای ترامپ بپردازیم که در شبکه‌های اجتماعی سر و صدایی به پا کرده. عین این توییت رو ترجمه کردم که ترجمه‌اش رو می‌خونم. البته در واکنش به مطلب هفته‌نامه پلیتیکو، آقای ترامپ نوشته که طبق گزارش‌های مطبوعات ایران ممکن است در حال طرح‌ریزی ترور یا نوع دیگری از حمله علیه ایالات متحده باشد که به تلافی کشتن رهبر به تعبیر آقای ترامپ تروریست سلیمانی انجام می‌شود. عملیاتی که به دلیل برنامه‌ریزی برای حمله علیه آمریکا، کشتن نیروهای آمریکایی و مرگ و زجری بود که در طول سالیان باعث آن شده بود. یعنی آقای سلیمانی باعث آن شده بود. هر حمله‌ای از سوی ایران به هر شکلی علیه ایالات متحده با حمله‌ای 1000 برابر بزرگتر پاسخ داده خواهد شد. عباس موسوی، سخنگوی پیشین جمهوری وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم در توییتر به این خبر و گزارش هفته‌نامه پلیتیکو و متعاقباً توییت آقای ترامپ به این شکل واکنش نشون داده. بهای ترور ناجوانمردانه به تعبیر آقای موسوی، قهرمان جهانی مبارزه با تروریسم، بسیار بسیار بیشتر از یک سفیر نگونبخت آمریکایی در گوشه‌ای از دنیاست. جای آن سفیر بودم از همه راه‌های ممکن استفاده می‌کردم تا بفهمم چرا دولت به گفته آقای موسوی تروریستی آمریکا این گونه عجیب اما ناشیانه به فکر حذف او افتاد. کاربری هم در همین باره نوشته که آخوندها بدشون نمیاد یک جنگی در منطقه راه بیفته، خصوصا که الان از تهدیدهای اسرائیل که با برقراری رابطه با امارات و بحرین زیر گوششون هست وحشت دارن، ولی بعیده آمریکا به ایران حمله کنه. اگر ترامپ میخواست تکلیف اینا رو با جنگ روشن کنه 4 سال فرصت داشت. علی حسین قاضی زاده، تحلیلگر سیاسی، هم در توییتر نوشته که هرچه از کمپ دیوید و اسدو شنیده اید فراموش کنید. ترامپ رویایی را عملی کرد که تحققش آرزوی هر رئیس جمهوری در آمریکا بود. دیگر فرقی نمی کند که صلح نوبل به دستش برسانند یا نه. خوشتان بیاید یا نه، اینجا پیامبری ظهور کرده که معجزه‌اش سرودن نغمه صلح برای دو دین همیشه در ستیز است. آقای ترامپ رو آقای قاضی زاده فکر میکنه که شخصیتی است مخالف جنگ و کسی که صلح رو ممکن کرد در منطقه. و کاربر دیگری هم نوشته که این بیانیه مهم رو ترامپ پس از افشا شدن طرح‌ریزی ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی اعلام کرد. حالا شما در نظر بگیرید در گروه کشته شدن یک پیمانکار آمریکایی سلیمانی رو زدند و برای کشتن و صدمه زدن به حتی یک فرد آمریکایی مقابله 1000 برابری خواهند کرد.
من سپاسگزارم که نظر کاربران رو برای ما مرور کردی.
ممنونم.
دیشب کاخ سفید شاهد و میزبان مراسمی تاریخی بود، امضای دو پیمان صلح بین اسرائیل و امارات و بحرین، پیمان‌هایی که از نظر محتوا و ارزش حقوقی تفاوت‌هایی داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و وزرای خارجه دو کشور در کنار حدود 700 شخصیت شناخته شده جهانی برای شرکت در این مراسم به واشنگتن سفر کرده بودند. اما بحرین و امارات اولین کشورهای عربی نیستند که با اسرائیل به تفاهم رسیدند. سالهاست که مصر و اردن با اسرائیل روابط سیاسی کامل دارند و به نظر می‌رسد کشورهای همچون عمان هم به زودی به جرگه آنها خواهند پیوست. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
امضای توافق‌های تاریخی، توافق صلح و عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و امارات متحده عربی از یک سو و اسرائیل و بحرین از سوی دیگر، توافق‌هایی که با میانجیگری آمریکا حاصل و در کاخ سفید امضا شد.
در این بعد از ظهر اینجا هستیم تا مسیر تاریخ رو تغییر دهیم، آن هم پس از چند دهه چند دستگی و تنش. طلوع سپید دمی جدید در خاورمیانه را جشن میگیریم و این مرهون شجاعت بزرگ رهبران سه کشور است. گامی بزرگ به سوی آینده‌ای برمی‌داریم که در آن مردم از همه ادیان و پیشینه‌ها در صلح و رفاه زندگی می‌کنند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امضای توافق‌ها با امارات و بحرین را طلوعی جدید برای صلح توصیف کرد. عبدالله بن زاید وزیر امور خارجه امارات هم ابراز عقیده کرد که این توافق‌ها چهره خاورمیانه را تغییر خواهد داد. او افزود که هر گزینه‌ای غیر از صلح نتیجه‌ای جز ویرانی نخواهد داشت. آقای بن زاید تأکید کرد که کشورش پس از توافق با اسرائیل می‌تواند کمک‌های بیشتری به فلسطینی‌ها ارائه دهد. از سوی عبداللطیف الزیانی وزیر امور خارجه بحرین توافق‌ها را پایه‌ای برای راه حل تشکیل دو کشور مستقل فلسطینی و اسرائیلی دانست. توافق‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته مخالفت شدید خود را با آن اعلام کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران هر تحرکی در جهت رسمی کردن روابط با رژیم قاصر صهیونیستی رو یک خطای راهبردی بزرگ می‌دونه، موجب افزایش بینش مسلمانان منطقه و اهداف شوم افرادی که تن به این قراردادها میدن خواهد شد.
تظاهرات شبانه در بخش‌های از بحرین، مخالفان توافق با اسرائیل که عمدتاً از مخالفان حکومت بحرین هستند، دست به تظاهرات زدند. در نوار غزه که در کنترل گروه فلسطینی حماس قرار دارد هم مخالفان توافق با اسرائیل دست به اعتراض زدند.
این سازش به زیان حقوق و از خودگذشتگی‌های مردم فلسطین و به زیان مبارزه های ملت‌های عربی و خدمتی رایگان به اشغالگری صهیونیست‌ها و رهبری آمریکاست.
توافق‌هایی که به گفته وزیر امور خارجه آمریکا پس از حدود 3 سال مذاکرات به دست آمده، توافق‌هایی که ناشی از دیدگاهی جدید در خاورمیانه است که ایران را خطر اول و عامل بی‌ثباتی در منطقه می‌داند.
دورنمایی برای صلح وضع کردیم که حاوی بخشی جدید است. اعتقاد به این مسئله که قدرت اصلی بی‌ثبات کننده خاورمیانه تنش میان اسرائیل و فلسطینی‌ها نیست، بلکه تهدیدی است که اهداف خارجی نظام آخوندها در ایران تشکیل می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که احتمالاً در آینده نزدیک 5 یا 6 کشور عربی دیگر به روند صلح با اسرائیل خواهند پیوست. توافق‌های دیشب اما نخستین توافق‌های کشورهای عربی با اسرائیل نیستند. در سال 1979 مصر با اسرائیل به توافق صلح رسید و در سال 1994 اردن. اکنون اسرائیل امیدوار است توافق‌های جدید به پایان تنش عربی اسرائیلی بیانجامد.
دستاوردهای صلحی که امروز می‌سازیم بزرگ خواهد بود. نخست برای این که در نهایت کشورهای عربی دیگر هم به این روند صلح خواهند پیوست و در نهایت این ممکن است تنش عربی اسرائیلی را برای همیشه پایان دهد.
و جهان در انتظار تأثیر توافق‌های عربی اسرائیلی جدید و اینکه تا چه اندازه می‌تواند به پایان تنش‌ها در خاورمیانه بیانجامد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در آستانه شروع فصل پاییز نشانه های چندانی از کاهش شدت همه‌گیری ویروس کرونا دیده نمی شود، نه در ایران و نه در سایر نقاط جهان، موضوعی که چه به لحاظ سلامتی و چه به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی ضربات سختی به جوامع زده. این معضل جهانی در گوشه و کنار ایران هم نمود داشته. مهدی طاهباز در گزارش اختصاصی نگاهی کرده به تأثیر این همه‌گیری بر زندگی اهالی استان گلستان ایران، از جمله در شهرهای گرگان و گنبد.
شیوع کرونا استان گلستان و شهرهایی که عموماً طی ماه‌های گذشته در وضعیت قرمز قرار داشتند. به گفته مسئولان این استان، وضعیت گنبد کاووس از لحاظ شیوع کرونا از 28 خرداد ماه قرمز شد و دو هفته بعد کل استان به این شرایط رسید. به گفته معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان، بعد از پیک اسفند ماه روند ابتلا کاهشی شد، اما تعطیلات خرداد ماه باعث شد که تعداد بیماران دوباره زیاد شود و تقریبا یک هفته بعد از آن تعداد مبتلایان به شکل محسوسی افزایش یافت.
وضعیت گرگان متاسفانه قرمزه، یعنی تون چند وقت اصلا قرمز بوده.
حالا همون اوایلی که اعلام کرده بودند وضعیت قرمز رو به صورت برای دوباره اعلام کردن، باز وضعیت بدی پیش اومد، باز دوباره شهر خلوت شد، شهرها خلوت شدن، باز دوباره مشکلات به وجود اومد. الان کمی من حس میکنم مردم یکم انگار بیشتر عادت کردن، کمی وضعیت نسبت به اون زمان بهتر شده.
افزایش تجمعات و مسافرت‌های کنترل نشده باعث اوج گرفتن دوباره کرونا در این استان شمالی ایران شده. تعطیلات مربوط به محرم و همزمانی با روزهای آخر تابستان سیل مسافران را روانه شهرهای شمالی کشور از جمله استان گلستان کرد. همزمان تعداد زیادی از شهروندان راهی شهرهای زیارتی مانند مشهد شدند و برای رسیدن به مقصد از مسیرهایی مانند استان گلستان استفاده کردند. نتیجه این رفت و آمدها هم چیزی جز افزایش تعداد مبتلایان در این استان نبود. بیش از 7 ماه از شیوع کرونا در ایران می‌گذرد. در بحبوحه اولیه بحران همه به دنبال ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده بودند و تب و تاب عجیبی در بازار وجود داشت. اما مردم در اغلب موارد با نوشته‌های ماسک نداریم روبرو می‌شدند. به مرور نیاز بازار تا حدودی تأمین شد، اما اجباری شدن استفاده از ماسک بار دیگر کمبودها را نمایان ساخت. در روزهای اخیر به دلیل عدم تأمین مواد اولیه و کاهش نقدینگی واحدهای تولید کننده و البته چند نرخی بودن این محصول، برخی از داروخانه‌ها و یا مراکز فروش تجهیزات پزشکی گلستان با مشکلاتی در زمینه عرضه ماسک روبرو شدند. در چنین شرایطی آیا اهالی این استان توان رعایت پروتکل‌های بهداشتی را خواهند داشت؟
واقعا خطرناکه. یه چیزیه که چون هیچ مشخص نمی‌کنه کی داره کی نداره، اینه که باید به هر حال همه رعایت کنن، همه ماسک بزنن و فاصله ها رو رعایت کنن.
تو مراسمات که هم عروسی هم مراسمی که می‌بینیم اصلا رعایت نمیشه، یعنی هر چقدر تلویزیون اعلام می‌کنه یا حداقل در سطح شهر هستش مدل می‌بینیم، اکثریت مثلا مراسمی که برگزار میشه به همون صورت حالت قدیم هستش و مثلا حالت کرونا همه فراموش کردن، یعنی مردم اصلا خسته شدن از این بابت.
بازار البته من خودم نرفتم تو خیابانو دور بزنم، ولی مشتریایی که میان میگن خیلی شلوغه، ترافیک تو خیابانو خیلی شلوغه. من نمیدونم دلیلش چیه، برای چی این همه میان بیرون، ولی تا اونجایی که میدونم واسه خرید نمیان. حالا خسته شدن از داخل خونه نشستن، اینو خسته شدن میخوان یه تنوعی بشه، یه هوایی بخورن. با توجه به اینکه شبای محرم هم هست، حالا شاید بعضیا قصد دارن مسجدی به هر حال تکیه ای جایی هم برن، اینا هم تأثیر داره، احتمال داره که به اینجور مسائل هم بیان به سمت مساجد و اینا هم یه مقداری شلوغ شده.
کرونا بر کسب و کار اهالی گلستان هم مانند دیگر استانهای ایران تأثیر گذاشته. مغازه ها چند هفته تعطیل شدند و پس از بازگشایی هم نشانی از رونق سابق نیست.
لحاظ بازار ما اصلا خیلی واقعا درآمد و خیلی ماده پایینه شده، حدودش 1/3. و تا وقتی هم خب این شرایط کرونا هستش و همین که باشگاه که تعطیل هستش، یعنی ما واقعا هیچ درآمد خاصی اصلا نداریم تو این شرایط. ولی حداقل 2-3 ماه مغازه من تعطیل بود، ولی مجبور بودیم دیگه، یعنی هر چی که داشتیم رو پس اندازمون رو هزینه هم اجاره هم درآمد خودمون کردیم. میشه گفتش یعنی هر چی که پسنداز داشتیم رو خرج هم مغازه شد هم خرج زندگی ما شد.
ولی واقعا با همکارا که صحبت میکنم، عزیزانی که دوستانی که داریم، خیلی خیلی توی دادن اجاره مغازه ها مشکل دارن، خیلی به مشکل برخورد کردن توی همین چند وقت اخیر. خیلی از همکاران ما و خیلی از همکارانمون در صنوف دیگه، همونطور که شما میفرمایید، به درستی مجبور شدن مغازه هاشون رو ببندن، خصوصا افرادی که مستاجر بودن، به اجاره های خودشون نمیرسیدن، حساب کتاب هایی برای خودشون داشتن، برای پاس کردن چک ها، برای قسط هایی که داشتن، ولی متاسفانه اصلا اونها عملی نشد براشون.
خب مردم شمال نمیدونم در جریان باشید یا نه، یه طوریه که خیلی واسه جشن های عروسی برنامه ریزی میکنن از قبل، چون یه حالت کشاورز، همشون اکثرا کشاورز هستن و حالا به برداشت محصولاتشون خیلی اهمیت میدن، جشناشون رو میذارن یه تایمی که بتونن قشنگ برنامه ریزی کنن روی خرید و اومدن تو بازار. همشون هم اومدن واسه خرید کردن، یه دفعه بازار شلوغ شد تا فکر میکنم اواسط مرداد ماه، اوائل مرداد ماه که یه دفعه اعلام کردن آقا باز دوباره بیماری زیاد شده، باز مردم رعایت نکردن، باز باید فروشگاه ها بسته بشه، که یه دفعه بازار استوب کامل که شد. الان که محرم هستیم دیگه، محرم و صفر هم که خب در جریان هستید، فروشگاه های امثال فروشگاه های ما کلن صفر.
در این میان چشم کاسبان و مغازه‌داران به حمایت‌های دولتی دوخته شده تا بخشی از ضرر و زیان ناشی از کسادی بازار جبران شود.
فقط یه ذره اگر چی نباشه یه کم لطفی بوده مثلا به مغازه‌دارا، یا مثلا حداقل به مردمی که درآمدشون پایین‌تر بوده یک حمایت بیشتر بشه، خب این خیلی بهتر از
خدمتتون عرض کنم که من خودم از مسئولین استان و از مسئولین شهرستان انتظار بالاتری داشتم در مبارزه با کرونا.
برای عبور از بحران کرونا، جدای از وظایف تک تک شهروندان در زمینه رعایت موارد بهداشتی و اجتماعی، برنامه ریزی ها و تدابیر مسئولین هم از اهمیت زیادی برخوردار است. اما آیا اقدامات دولت پاسخگوی انتظارات اهالی استان گلستان بوده؟
مسئولین ضعیف.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
داستان ادامه دار ویروس کووید 19 و قربانیانی که هر روز بر تعدادشان افزون می شود. حسن نایب هاشم همراه ماست، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش. آقای دکتر، ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران هشدار داد که آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در پایتخت رو به افزایش. چرا با این همه اینکه مردم به این ویروس آگاه شدن ولی همچنان این ویروس منتشر میشه و قربانی می گیره؟
خب اولا تنها کلان شهر تهران نیست، واقعیت اینه در تمام کشور این روند رو به صعود هست.
بلد.
و خب واقعیت اینه که در این حال که مردم اطلاع دارن از این موضوع، اون حساسیتی که در ابتدا وجود داشت متاسفانه وجود نداره و خیلی ها رعایت نمی کنن مسائلی که باید حتما رعایت بشه، مثل فاصله گذاری و مسائلی نظر اون شستن مرتب دست ها و گذاشتن ماسک. و خب خیلی موقع هم که ماسک عملا در اختیار نیست، امکانات کمتره، ولی اون حساسیت رو در واقع ما متاسفانه تو این مقطع نمیدیم.
اینکه خود مردم هم رعایت نمی‌کنن بخشی از داستانه، این که خب به هر حال دولت هم باید کارهایی انجام بده نگاه دیگری هستش. اما برگردم به صحبت یکی از اعضای شورای عالی نظام پزشکی ایران که گفته دوران طلایی مهار کرونا رو از دست دادیم. این زمان دقیقاً چه وقتی بوده و اصلا این جمله چه معنایی داره؟ یعنی واقعاً کار دیگه نمیشه کرد؟ چه باید کرد؟
چرا قطعاً میشه کار مختلفی رو کرد. من به هر حال اون زاویه مردم رو گفتم، ولی بارها صحبت کردیم از بی تدبیری، ندانم کاری که دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی در مجموع داشته. دوره طلایی شاید اولین مرحله بودش که این ویروس شناخته شده و تو اون زمان ما میبینیم پروازهای متعدد از شهر ووهان چین که منشأ این بیماری بوده به ایران انجام شده، به علاوه این که کاملا از اون ابتدا اونها پنهان کاری کردن. اگه با شفافیت با مردم صحبت میکردن قطعا میشه تا حد زیادی جلوی انتشار بیماری رو تو مرحله اول گرفت. و در مراحل بعدی خب ما میبینیم که مرحله به مرحله سیاست مشخصی رو نداشتن در مورد اینکه کجا بازگشایی ها رو انجام بدن و کجا محدودیت ها رو انجام بدن. و در این رابطه هنوزش هم که میبینیم همینطور هست و میبینیم در زمانی که بیماری رو به اوج بازگشایی میکنن و بسیاری از مسائل رو که باید حتما رعایت کنن رعایت نمیکنن. تو این شرایط و انتظار دیگه واقعا نمیره، هرچند که ما اگر همین امروز هم چون دوره این بیماری یا انتقال این بیماری ظرف 2 هفته است، اگر دوباره تدابیر قاطعانه دیده بشه و محدودیت ها فوق العاده زیاد بشه، بنابراین خب انتظار این که کاهش پیدا کنه هست، برای این که این بیماری این ویروس بسیار فرصت طلبه و خب اگر که دستش باز باشه هر یک بیمار به صورت تصاعدی تا حتی 4 بیمار دیگر منتقل میشه و همجور تصاعدی میتونه بالا بره و موجهای عدیده رو ایجاد کنه.
آقای دکتر به موج اشاره کردید، از موج سوم صحبت میشه در ایران، به طور مشخص یک ویروس چند موج داره، چقدر میتونه در حقیقت منتشر بشه و این موجها چه فرقی با هم دارن که از موج اول، دوم و سوم تعبیر میشه؟
بله، موج سوم میشه که از 2 هفته پیش آغاز شده، موج دوم به دنبال بازگشایی و مراسم شب قدر در واقع بود، این موج به نظر میرسه در رابطه با تدابیر نادرست در ارتباط با کنکور و مسئله برگزاری مراسم عاشورا ایجاد شده باشه. این تعداد موج‌ها بستگی داره به اینکه این سیاست‌های از یه طرف محدودیت کننده و از اون طرف بازگشایی‌ها با چه دقتی انجام بشه و اگر که به این شیوه که هست تا حالا باشه میتونه موج‌های مختلفی رو ایجاد بکنه تا وقتی که در واقع ما برسیم به اون مرحله ایمنی جمعی که هنوز با اون خیلی فاصله داریم، شاید الان حدود 10% مردم کشور ما با این ویروس مواجه شده باشن، وقتی که این به 70% برسه، 75% برسه، در اون صورت ما دیگه میشه گفتش که اون به اون ایمنی جمعی رسیدیم، که امیدواریم چنین نباشه، که در اون صورت میزان کشته شدگانی تا کنونی ما میتونه تا 10 برابر افزایش پیدا کنه و امیدواریم که با همچین پدیده مواجه نباشیم و بشه این رو کاملا مهار کرد. به طور مشخص هر موج از اونجایی که خب ویروس مواجه شده با افراد زیادی میتونه مسیرش یه مقدار در واقع شتاب شیبش کمتر باشه، ولی که میتونه در واقع ابعادش زیاد باشه و ما الان این موج یکی از خطرناکترین موجهایی که الان وارد شده.
حسن نایب هاشم همراه ما بود، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم اتریش.
ممنون از شما.
انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی در نامه‌ای سرگشاده به تصمیم تازه وزارت آموزش و پرورش درباره شرایط معلمی و دبیری زبان فارسی مدارس اعتراض کرده. همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا بیشتر بدونیم آقای سرکوهی در این نامه به چه مواردی اشاره شده.
خب اگر یادمون باشه در زمان شاتر، شما جوانان یادتون نیست، ما پیرا یادمون هستش که معمولا اینطوری بود که کسانی که لیسانس زبان و ادبیات فارسی داشتن از دانشگاه میشدن دبیر زبان و ادبیات فارسی در دبیرستان ها. البته معمولا هم جدی گرفته نمیشد این درس و حالا هر معلمی که بیکار بود گاهی میفرستادن سر کلاس ها و به هر حال اما یه حدی از تخصص در آموزش رعایت میشد. در این حال همینم توجه بکنیم که کسی که لیسانس یا دکترای ادبیات داره یا هر رشته دیگه داره لزوما معلم خوبی در اون رشته نیست. معلمان باید یه دوره آموزش تعلیم و تربیت هم ببینن که معمولا دبیر لیسانس هایی که استخدام میکرد در دانشگاه برش این دوره ها رو ندیده بودن. البته یه عده بودن که از تربیت معلم فارغ التحصیل شدن بعد دیدن. حالا به هر حال بعد از انقلاب دیگه میدونیم که به اصطلاح آموزش پرورش اولین جزء اولین نهادهایی بود که اینا تعهد رو آوردن، یعنی یه سری آدم آوردن که اینها به اصطلاح تحصیلاتی نداشتن، در واقع نداشتن، اما مسلمان بودن. اسلامی کردن مدارس و اینا داستاناشو میدونیم که چقدر وحشتناک بوده. حالا اما هنوز هم بر اساس مقررات، گرچه در واقعیت اینطوری نبود، دبیران ادبیات زبان و ادبیات فارسی بایستی لیسانس ادبیات و زبان فارسی داشته باشد از دانشگاه، کارشناسی یا کارشناسی ارشد به قول جدیدی. اما حالا به سازمان سنجش وزارت آموزش و پرورش اومده یک مقررات جدیدی اعلام کرده و گفته که کسانی که به اصطلاح دارندگان مدارک سطح 2 و 3 حوزه، یعنی همین مدارس دینی، اینا برابر هستن با کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان فارسی دانشگاه ها و اینا میتونن دبیر ادبیات زبان و ادبیات فارسی بشن. یعنی یه مداد طلبی که حالا در یه سطوحی مثلا رفتن تو این حوزه ها درس عربی و فقه و چه خوندن یا نخوندن، به هر حال اینا رو برابر دونسته با لیسانس های و فوق لیسانس های از زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ها که 200 واحد میگذرونن، به هر حال یه مداد با ادبیات فارسی آشنا میشن و میدونن که این زبان چی است و غیره. حالا مشکل آموزش زبان البته این است که خیلی از ایرانی ها به زبان های غیر فارسی صحبت میکنن، یه بحث دیگه است که حق اونها پایمال میشه. اما حالا که قرار یک زبان رو یاد بدیم، باید یک کسانی که اون زبان رو بلدن برن در مدرسه یاد بدن، نه کسانی که آخوندن. حالا این انجمن به اصطلاح استادان زبان و ادبیات فارسی اعتراض کردن به این تصمیم و گفتن این غلط هستش، و بعدم گفتن که خب یه نکته هم گفتن که خیلی تخصصی است اما جالبه. خب معمولا میدونیم که زبان و ادبیات فارسی کسانی که از دانشگاه فارس تحصیل میشن چشم انداز شغلی خیلی زیادی ندارن، اینا معمولا خب مثل مهندس و دکتر و چوچه نیستن. یکی از امیدهاشون این هستش که برن دبیر ادبیات فارسی بشن. حالا این استادا گفتن که با توجه به تصمیمی که شما گرفتید که طلبه ها بیان دبیر ادبیات فارسی بشن، دیگه انگیزه هم نمیمونه برای اینها و اینها هم بیکار میشن. اما حالا گذشته از بیکاری، مسئله این هستش که اینا به زبان و ادبیات فارسی رو که به هر حال زبان مهمی در کشور ما هست، زبان رسمی است از نظر اینها و غیره و غیره، آموزشش رو میخوان به آخوندهایی بدن که از حوزه ها میاد، نه کسانی که یعنی برابر مثلا اینا با کسی رفته درس خونده دانشگاه و اینا برابر کردن، و این زیان بسیار زیادی خواهد زد به آموزش زبان فارسی در مدرسه.
قبل از اینکه حالا این آموزش زبان و ادبیات فارسی هم به دست طلاب بیفته، شما کیفیت آموزش زبان و ادبیات فارسی رو در مدارس چگونه ارزیابی میکنید؟
ببینید اگر نگاه بکنید در واقع اینا زبان و ادبیات فارسی یاد نمیدن، اینا یه سری تکست‌های انتخاب کردن که معمولا تکست‌های کلاسیک هستش، ادبیات معاصر رو که زبان زنده روز هست تقریبا هست کردن، به جز یه عده کسانی که نمیدونم تعهد دارن به اسلام رو تبچیدای تطبیقاتی رو. بعد شیوه آموزش هم غلط هست، چون شیوه آموزش این نیست تکست توضیح بدی لغتاش رو بگی. اصولا آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس ایران با شیوه علمی آموزش بیگانه.
فرج سرکویی بود، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما چطور؟
به دنبال ناآرامی‌های اخیر در اردوگاه پناهجویان جزیره لسبوس یونان، دولت آلمان اعلام کرد 1500 تن از افرادی را که بر اثر آتش سوزی در اردوگاه بی خانمان شدند را میپذیرد. آلمان پیشتر هم حدود 100 کودک بی سرپرست را از اردوگاه‌های یونان پذیرفته بود. بامداد اسماعیلی خبرنگار آزاد این روزها در جزیره لسبوس حاضره و گزارشی رو فرستاده که با هم ببینیم.
پشت سر من اون ته خیابونی هستش که فعلا پناهجویان حدود 11000 نفر زندگی میکنن بعد از اینکه کمپشون آتیش گرفت، و اینور کمپ جدیدی هست که در ظرف چند روز ساخته شده، قرار هست که همشون رو اینجا اسکان بدن. حدود 12000 نفر گفته میشه که اینجا میتونن بیان، فعلا تعداد زیادی نیستن، و اون ته هم میبینید که نفرات جدیدی دارن برای ثبت نام وایستادن و منتظر هستند، و بعد از ثبت نام میرن داخل، اونجا تست کرونا باید بدن و بعد منتقل میشن به بخشای مختلفی، بخشای خانواده هست، بخشای کسانی که مجرد هستن هست، کسانی که مثبت هستن یا منفی هستند. از داخل ما شنیدیم که وضعیت داخل زیاد خوب نیست، اولا روزی یک بار بهشون غذا میدن، آب به اندازه کافی نیست، کلن آب آشامیدنی نیست، و ظاهرا به ما گفتن دستشویی هم در داخل نیست، اما این رو من شخصا نمیتونم تایید کنم، اطلاعاتی در این مورد به ما نمیدن. و تا دیروز اینطور بود که ما میتونستیم بریم داخل اون خیابون با پناهجویان صحبت کنیم، امروز اینجوری هستش که دیگه پلیس به ما اجازه نمیده که از اینجا به بعد رو بریم، و گفتن که اینجا باید بمونید و اطلاعاتی هم به ما نمیدن. آلمان قرار شده که 1500 نفر از پناهجویان 5 جزیره یونان رو بگیره، اما مشخص نیست که از لسبوس هم کسی هست یا نه. سلام، خوب است، میتونم با شما صحبت کنم یک کوتاه؟ شما میرید این داخل یا نمیرید؟
والا با این شرایط موندیم صبر میکنیم ببینیم چی میشه. آقای اسماعیلی
منتظر چی هستید؟
منتظر اینیم ببینیم مردم بقیه چی میگن. والا خسته شدم آقای اسماعیلی.
یعنی مردم که این تو هستن چی میگن؟ بیاین کنار. مردمی که این تو هستن چی میگن؟
منتظریم ببینیم بقیه میرن تا ما هم بریم. والا دوست داریم یه جا امنیت باشه، یه جا.
ترستون از چیه که نمیریم؟
ترسمون از اینه که وقتی اونجا آتیش سوزی کسی به دادمون نرسید. آقا اسمه تموم زندگیمون سوخت. ما از این میترسیم، میترسیم اونجا مثل همیشه دوباره آتیش سوزی شه، دوباره نتونیم حداقل اونجا سرباب و تونستیم فرار کنیم، ولی اینجا نمیتونیم دیگه فرار کنیم. من با دو سه تا بچه‌ام نگاه کرد رفتم اون آوردم، کتری آوردم که بتونم یه چایی دم کنم، چون چی ندارم واقعا. هفت روز من تو خیابونا.
و رفتین از همون کمپی که سوخته بود و پیدا کردین چیزایی که پیدا کردین. الان چند ساعت تو راه بودین تا برسین به اینجا؟
3 ساعت تو راه، 2 ساعت تو راه بودم. تا رفتن علیده مقدار خرید کردم برای بهداشتی زن و بچه‌م، پودر و اینا.
از نظر غذایی، از نظر آب به چه صورته؟ بهتون خوب رسیدگی میشه یا نمیشه؟
از نظر غذایی یه بعد غذا میدن، اونم باید به 2 ساعت تو صف وایسی. خودتون دیدین ساعت 3 غذا شروع میشه تا 5 تا آیا بهتون برسه یا نه. واقعا در مضیقه این ما.
خواسته شما چی هستش؟
خواسته ما از اروپا اینه که واقعا به دادمون برسه. آقای اسماعیلی ما چه گناهی کردیم؟ این بچه‌هامون چه گناهی کردن؟ اصلا هیچ کس بهمون نمیرسه.
متشکرم، خیلی ممنون. صحبتایی که با ایشون کردم تقریبا از همه میشنویم، همه انتظار دارن که اتحادیه اروپا کاری بکنه برای این پناهجویان. اکثرشون یک سال یا شاید بیشتر هست که اینجا بلا تکلیف هستند، منتظر هستند که اتفاقی بیفته. و الان این خبری که آلمان داده خیلی خوشحالی بینشون ایجاد کرده. البته این رو هم باید تاکید کنم که آلمان گفته که 1500 نفر از خانواده‌هایی که قبول شدن میتونن به آلمان منتقل بشن و اکثر کسایی که اینجا در لسبوس هستن هنوز وضعیتشون مشخص نیست.
نوبت میرسه به مرور بر مهمترین وقایع ورزشی ایران و جهان با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. از دادگاه حکمیت ورزشی آغاز کنیم که امروز در لوزان برپا شده برای رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران نسبت به تعلیق فدراسیون جودو. مهدی، تو با برخی از حاضرین در دادگاه در ارتباط بودی، از آخرین خبرها برامون بگو.
درود رویا، همچنین بینندگان محترم. اعضای شرکت کننده در این دادگاه وقتی که وارد فرودگاه شدن با اسکورت پلیس به هتل‌های خودشون منتقل شدن و کسی حق تماس با اونها را نداره. دادگاه هم به این صورت برگزار میشه که عمومی نیست و به شکل جمعی هم نیست، یعنی به صورت انفرادی افراد احضار میشن، در مدت زمانی کوتاه شواهد رو در اختیار قاضی قرار میدن و اونها رو قاضی بعد بررسی کنه، اگر سوالی داشته باشه بپرسه و رأی دادگاه هم به این زودی قرار نیست صادر بشه، ممکنه حدود 3 ماه طول بکشه. موضوع اینه که جمهوری اسلامی ایران معتقده که ما از سعید مولایی نخواستیم که با اسرائیل مسابقه نده، این انتخاب شخصی او بوده. از اون طرف فدراسیون جهانی جودو که خود رئیس فدراسیون جهانی هم الان در لوزان حضور داره، سعید مولایی و هیئت همراه فدراسیون جهانی، اونا قرار از این واقعیت دفاع کنن که این یک اصل پذیرفته شده است و یک خط قرمز در نظام جمهوری اسلامی و ورزشکاران ایرانی حق رقابت با ورزشکاران اسرائیلی رو ندارن و رأی که ما صادر کردیم یعنی تعلیق فدراسیون جودوی ایران بر پایه همین اصل بوده. تا ببینیم دادگاه حکمیت آیا این رأی رو تایید میکنه یا نه، حق رو به جمهوری اسلامی خواهد داد.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران رو مقابل ازبکستان تایید کرده، 17 مهر در تاشکند.
بله، اولین باریه که قرار دراگان اسکوچیچ تیم ملی ایران رو هدایت کنه بعد از مدتی طولانی، یعنی از شکست ایران در برابر عراق در اردن با سرمربیگری مارک ویلموتس. حالا اسکوچیچ این فرصت رو داره که برای اولین بار ستاره های تیم ملی رو دور هم جمع کند. جهان بخشی که در برابر چلسی برای برایتون به میدان رفت، تا تارمی که برای پورتو بازی میکنه، صادق محرمی در دینامو زاگرب، ملی پوشانی که داخل کشور هستن، بیرانوندی که با آنتورپ بلژیک پیوسته، کاوه رضایی که عرفته داره برای شارلوآ گل میزنه، همه اینا رو دور هم جمع کنه، تیم ملی مجدداً شکل بگیره، بچه‌ها هم دیگه رو ببینن. این نیازی بود که مدت‌ها حس می‌شد و بالاخره قراره در برابر ازبکستان در تاشکند این اتفاق مبارک برای تیم ملی فوتبال ایران رخ بده.
لیگ قهرمانان آسیا در قطر همچنان برای فوتبال ایران پر از حاشیه و اعتراض داره پیگیری میشه، خصوصا مسئله ممنوعیت حق پخش مسابقات برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
دقیقاً، و واکنش میشه گفت طلبکارانه صدا و سیما و فدراسیون فوتبال که میگن نه خیر ورزش از سیاست جداست، باید این انگار که خودشون این رو اصلا تا حالا رعایت کردن و مسئله اینه که بدهی هنگفتی فوتبال ایران به شبکه بین اسپورت داره بیش از 40 میلیون دلار و اینجا هم شرکت اسپورت 5 بر پایه تحریم ها قرارداد رو فسخ کرد و این اجازه رو نمیده به فدراسیون فوتبال ایران و به صدا و سیما که بازی‌ها رو پخش کنن، ولی اونها باز همین مسابقات رو دارن پخش می‌کنن به صورت سرقتی، بدون حق پخش، بدون قرارداد، بدون اینکه یک دلار بابت این تصاویر پرداخته باشن و مسابقات رو دارن پوشش میدن، ضمن اینکه خب روحیه طلبکارانه هم دارن و معتقدن که اینجا در واقع اجحاف شده و داره سیاسی کاری میشه. ولی اون چه که واقعیت اینه که برعکسش درسته، برای فدراسیونی که حتی اساسنامه‌اش هنوز به تایید فیفا نرسیده. باشگاه پرسپولیس هم رویا دیروز بیانیه‌ای صادر کرد و خبر از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات داد، ولی گفت نگران نباشید بعداً ما این پنجره رو باز می‌کنیم. به هر حال پر از آشفتگی باشگاه‌ها در فوتبال ایران، همچنین فدراسیون فوتبال ایران که این وضعیت رو نظاره‌گری.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
در انتهای این صبحانه با خبر مروری میکنیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران با شهرام رفیع‌زاده.
چند روز بعد از اعدام نوید افکاری کشتیگیر و از معترضان سال 97 که بازداشت شده بود، فایل صوتی منتشر شد که محتواش مکالمه او، آخرین مکالمه او در شب قبل از اعدام با اعضای خانواده‌اش بود و در این مکالمه نوید افکاری بیان میکنه که مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌ها به او گفتن که تو رو به تهران منتقل خواهیم کرد و قرار است که روز بعد من رو به تهران منتقل کنن، اما این دروغی بود که مقام‌های قوه قضایی و همچنین مسئولان زندان به نوید افکاری گفته بودند و او رو با این دروغ به پای چوبه دار بردن و جانش رو گرفتن. در حالی که این موضوع، یعنی موضوع اعدام نوید افکاری، هم اعتراض افکار عمومی در ایران و هم محکومیت‌های جهانی رو در پی داشته، برخی رسانه‌ها از همون روش قوه قضاییه برای فریب افکار عمومی در ایران استفاده می‌کنن. روزنامه ایران نزدیک به دولت در تیتر اصلی خودش نوشته که 5 متهم در دادگاه جرایم سیاسی، سرانجام جرم سیاسی از امنیتی جدا شد. اظهارات ابراهیم رئیسی رو هم در این باره منتشر کرده. اما این تیتر چرا مثل همون وعده‌های قوه قضاییه صحت نداره؟ به این دلیل که روزنامه ایران 4 سال پیش در 30 اردیبهشت سال 95 هم همین موضوع رو تیتر کرده و جرم سیاسی صاحب قانون شد، پایان بلا تکلیفی 37 ساله با تایید شورای نگهبان. هر بار نارضایی از قوه قضاییه، اعتراض به قوه قضاییه در ایران افزایش پیدا میکنه، روزنامه ها و رسانه های مختلف در داخل ایران به کمک قوه قضاییه میرن. پیشتر این کار رو خبرگزاری هایی مثل فارس یا خبرگزاری میزان یا روزنامه حمایت که نزدیک هستن به سپاه پاسداران یا قوه قضاییه انجام میدادن. در حال حاضر رسانه دولت هم داره همین کار رو انجام میده. حتی روزنامه های نیمه مستقل در ایران هم همین کار رو میکنن. روزنامه اعتماد، پایان انتظارها برای دادگاه جرم سیاسی، تیتری که همین روزنامه 4 سال پیش در 30 اردیبهشت سال 95 باز هم زده بود، جرم سیاسی قانون شد با تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان. روزنامه اعتماد 4 سال پیش نوشته بود که از این پس دادگاه ها با حضور هیئت منصفه برگزار میشه، اما بعد از اون در سال 96 ده ها نفر کشته شدند، هزاران نفر بازداشت و محاکمه شدند بدون هیئت منصفه، بدون دادگاه جرمی سیاسی. در سال 98 به گفته و به گزارش خبرگزاری رویترز دست کم 1500 نفر کشته شدند. خود مقام های رسمی در جمهوری اسلامی دست کم کشته شدن 330 نفر رو در خیابان ها تایید کردن، هزاران نفر بازداشت شدن، صدها نفر همین الان در زندان ها هستند، همه اونها رو میگن زندانی امنیتی و همچنین کشته شدگان رو هم ضد انقلاب معرفی میکنن. اما روزنامه همشهری از پاییز پرمخاطره خبر داده، نوشته که هشدارها برای فرارسیدن پاییز پر مخاطره افزایش پیدا کرده. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران آقای علیرضا زالی گفته که ما به سوی موج سوم کرونا حرکت میکنیم، در حال حرکتیم و زودتر از شهرهای دیگر این ماجرا در تهران اتفاق خواهد افتاد. روزنامه همشهری نوشته که با آغاز فصل سرما خطر ابتلا به ویروس های دیگر هم افزایش پیدا میکنه، مهمترینش ویروس آنفولانزا هست. اما روزنامه اقتصاد سرآمد در صفحه اول خودش یک طرحی زده از تخم مرغ و نوشته تو هم با ما نبودی، دلیلش رو این روزنامه ذکر کرده که هر شانه تخم مرغ در ایران به نزدیک 40,000 تومان رسید. به این روزنامه برخی گفتن صادرات دلیل گرانی تخم مرغ هست، برخی هم گفتن که دلیلش افزایش قیمت ارز و نهادهای دامی است.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی و همراه تیم صبحانه با خبر به شما بدرود میگیم. تندرست، شاد و مانا باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda